اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. به هم نتولا من اعدائهم نتبرع الالله. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعلنا کما تحب و ترضا. این گفت و شنود چون تذاکر امره، یاداوری مسافرینی های عظیم اولیاء خاص خداست. موجبات هم نورانیت قلوب ما رو فراهم میکنه و هم تعطف قلوب رو، هم پیوند ما رو در یک مسیر و یک حرکت عظیم. خب این مدرسه الهادی جزء السابقون السابقون جلسات شهداست. ابتداء دهه 70 خاطرم هست که اینجا همین زیر زمین جلساتی برگزار می شد. البته اون موقع مرسوم نبود به اسم یادواره شهدا و اینها، بیشتر شب خاطره بهش می گفتن یا شبی با شهدا. بچه ها زحمت می کشیدن، فضاسازی می کردن. حالا این مدل فضاسازی کردن برای مجلس شهدا شاید از اولین جاهایی که این اتفاق افتاد همین مدرسه علمیه امام الهادی علیه السلام بود. خیلی جلسات عجیبی می شد. من مستقیم اول اومدم اینجا بعد از ظهری، قبل از ظهر، هم فضا رو ببینیم و هم یه حال و احوالی بپرسیم از شهدای مدرسه. یه چند تا وصیت نامه شهدا همین مدرسه رو یکی از عزیزانمون که از طلاب این مدرسه هم بودن ظاهرا قبلا یا الان برام آوردن، من بعضی از این وصیت نامه ها رو یه قطعه هایش رو جدا کردم. اجازه بدید از کلام نورانی این اولیاء خدا براتون بخونم چون خیلی مهمه. وصیت نامه ها رو معمولاً غالباً وقتی می نوشتن که دیگه مطمئن بودن عازمن. یه وقتی از ماها از شهدا حرف می زنیم، یه وقتی از نه خود شهدا حرف می زنن قبل از رفتن. لذا من از دوستان عزیزم که اون لحظات رو درک نکردن، جبهه نبودن، خواهش می کنم که حتماً وصیت‌نامه زیاد بخونید، وصیت‌نامه‌های شهدا رو، چون ما ها وقتی با هم حرف میزنیم و حتی کتاب ها رو میخونیم مطالب خوب ممکنه بشنویم، یاد بگیریم، اما وصیت نامه های شما شهدا مطالب خوبیه که دارای یک روح خاصیه. بلد و طیب یخرج نباته و بزن رب. بالاخره سینه‌ای که الان مالامال از عشق به خدای متعاله داره حالا تراوش میکنه، داره میباره این ابر رحمت. ازاد من خودم هر وقت این وصیت نامه ها رو میخونم اصلا به این که این حرف مال این شهیده نگاه نمی کنم، چون اینها حرفای اینها نیست، واقعا حرفای اینها نیست. وقتی این شهدا میشن اولیاء خاص خدا، بیانشون، نگاهشون نگاه خداست. حضرت امام به علماء حوزه علمیه اون جمله رو فرمودن 70 سال عبادت کردید یه بار وصیت نامه بخونید. یه وقتی ما عبادت میکنیم، یه وقت میاییم با این خوندن وصیت نامه ها میفهمیم عبادت یعنی چی. حالا ما طلبه ها هم، حالا غالب دوستان محفلمون هم طلبه هستن، خیلی خوبه یه وقتایی دست قلم بگیریم وصیت نامه بنویسیم، بعد وصیت نامه های خودمونو بذاریم کنار این وصیت نامه ها، ببینیم میشه مقایسه کرد مثلا اینها با خدا چجوری حرف میزدن، ما با خدا چجوری حرف میزنیم، اینها از دنیا چی میگن، ما از دنیا چی میگیم. بنویسیم اینا رو بذاریم کنار هم دیگه. فرمود مؤمن مرآت و المؤمن، درسته؟ شهدا هم که زندن. حالا این رابطه ما با شهدا سخته که بخوایم حقیقتاً رو در رو رابطه برقرار بکنیم، هر کسی این کارو نمیتونه بکنه، دشواره. چرا؟ مادر شهید میگه من پسرم بیا، این ظرفا ما الان اومده شسته، رختم هم شسته، کارام هم انجام داده، همیشه هم میاد میره، شما چی میگید من بچه‌مو از دست دادم؟ حالا اون مادر شهید فرزندشو میبینه، یا اون دیگری یا دیگری یا دیگری، این کار همه ما نیست، قطعا اینجوریه دیگه، کار همه ما نیست. حداقل از خود ما خیلی سوال کردن آقا ما با خود شهدا میخوایم حرف بزنیم چه کار کنیم؟ تو زیارت عاشورا میخونی یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، یا حسین من در دنیا میخوام با شما باشم، میخوام الان اینو بفرمایید چه کار کنم، به یادتون باشم و آرمان ها و راهتون رو، اینا که جای خود، میخوام با شما باشم. این با شما بودن رو چه کار کنم؟ حالا با شهدا بودن رو به این سادگی که هممون نمیتونیم برسیم بهش، که بالاخره اونم تازه شما هم اراده کنی معلوم نیست اونور اجازهش باشه، کلی مراتب داره، کلی مراحل داره، کلی اتفاقات باید بیفته تا این اتفاق بیفته. یکی از طلبه های شهید اخیراً در رویای صادقه ای به یکی از عزیزان گفته بود که مثلا شما فلانی رو میشناسید؟ گفت بله، ولی ما رفقامون بعد از جنگ خیلی بیشتر از رفقامون زمان جنگن. یعنی شهدا اینجوری نیست که الان رفته باشن تو بهشت و رابطه رو با دیگران قطع کرده باشن، نه، رابطهشون اتفاقا زیاد شده، اتفاقا این شهدا رفقای بیشتری، رفقای زیادتری نسبت به دوران دفاع مقدسشون الان دارن. حالا این شاهد عینیه، عینی هم نبود این حقیقت درست بود، چون اساسا اینجوریه، هر کی به خدا نزدیکتر میشه دلش نسبت به دیگران بسیار نرمتر میشه. اون تألف قلوب که در اهل ولایت هست، سوره آل عمران آیه 101 یا 102 بود، فذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم و اصبحتم بنعمته اخوانا. نعمت ولایت اخوت میاره، صمیمیت میاره، عشق میاره. متحاب بینفی الله مال اولیاء خداست. ما الان خودمونو بکشیم عاشق کسی که حاضر باشیم جان براش بدیم به این سادگی نمیشیم. اما حضرت امام تو وصیت نامش مینویسن که شما مردم میدونید و خدا میدونه که من عاشق شمام. چجوری میشه یه انسان عاشق یک ملت؟ عاشق 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 وقتی روح ولایت در وجود کسی مستقر شد، از نشانه هاش اینه که به دیگران خیلی خیلی علاقمند میشه. لذا شهدا رفیق زیاد دارن. نمیخوام بگم رفیق، باز جمله بدیه، رفیق سازن، رفیق سازن، رفقاشونو میسازن. اصلا باب رفاقت رو باز میکنن. که حالا برای همین وصیت نامه شهدا مثل آینه میمونه. من این وصیت نامه ها رو بخونم، خب اینم یه طلبه از پایه 5 6 7 8 کمه بیشتره، نسبت به سنشون شما میتونید پایه‌شون هم در بیارید. اصلا شاید پرونده هاشون هم هست. الان من امروز که آوردن فکر کنم یه 10-15 تا بود از حالا 10 شهیدی که این مدرسه داده. چند تا مطلب رو بشنویم از این شهدای مدرسه. خدایا تو را شکر میکنم که مرا هدایت کردی تا راهی را انتخاب کنم که شهیدان ما و پیامبران و انبیا انتخاب کردند. انقلاب ما یک امانتی است از طرف تو و رهبری به ما دادی که از نعمتهای عظیم شما میباشد و ما هم شکرگزار این نعمت الهی هستیم. اول وصیت به ملت مسلمان. این شهید مثلا من میتونم بگم این شهید بزرگه با اصلا آخوند به دنیا اومده، روحانی به دنیا اومده، قبل از اینکه با پدرش با مادرش صحبت بکنه مستقیم میره سراغ مردم. روح طلبگی در وجودش هست، چون طلب برای این زندگی میکنه دیگه. آقا فرمود به طلبه ها بگید شما باید پیامبری کنید. پیامبر همه زندگیشو گذاشت برای هدایت دیگه، تا اینکه خدا فرمود بابا بسه دیگه، اینقدر خودت اذیت نکن. اول من با مردم کار دارم. ای ملت مسلمان، الان موقع آزمایش و امتحان است. شهید داوودی، الان موقع آزمایش و امتحان است. الان ندای حلم ناصرن ینصرانی حسینی از جماران به گوش میرسد. چرا چون که او پرچم حسین عزیز را به دوش کشید و ما را از گمراهی نجات داد. حسین عزیز هدفش چه بود؟ آیا غیر از الله چیز دیگری بود؟ آیا غیر از پیاده کردن اسلام چیز دیگری بود؟ آیا دشمنان هدفشان خاک ایران است؟ یا از بین بردن اسلام؟ کدها به کجا برمیگرده؟ امروز مشکلات کجاست؟ چرا مقام معظم رهبری فرمودن امروز یه عده‌ای اومدن هم اسلامو از ما بگیرن هم انقلاب رو؟ نگاه کنید دغدغه یک طلبه اون زمان. آیا دشمنان هدفشان خاک ایران است یا از بین بردن اسلام؟ خدا میداند. من خودم آگاهانه راهم را انتخاب کردم. اما وصیتی دارم به برادران بسیجی و جان برکف. شما ای برادران به خدا قسم وظیفه شما خیلی سنگین است. هم رزمانشون ما طلبه ها، بچه های مدرسه الهادی، طلبه های مدارس دیگه، به خدا قسم وظیفه ما شما خیلی سنگین است. شما هم در داخل شهر و هم در جبهه جنگ باید آماده باشید که دشمن میخواهد دین ما را از ما بگیرد و اسلام ما را از بین ببرد. خب اینو دارید، دشمن میخواد اسلام ما را از بین ببره. همین حرف که دشمن میخواد اسلام ما را از بین ببره نه یک شهید بگه، الان داره رهبر انقلاب میگه. اینها مثل این شهدای مدرسه علمیه الهادی چقدر آماده بودند برای مقابله با این دشمن و ما چقدر آماده ایم برای مقابله با این دشمن، که این دشمن با اون دشمن هیچ تفاوتی نکرده. البته چرا، ابزارش و قدرتش خیلی بیشتر شده. وصیت‌نامه دیگه‌ای، یه تکه‌ای، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. این شهید سبزدی پوره. بان لهم الجنه تا انتهای آیه توبه آیه 111. حالا ایشون وصیت‌نامه‌اش مفصل بود، من این تکه‌اش رو انتخاب کردم. چرا میترسید؟ خطاب به کسانیه که حاضر نیستن تو مبارزه بیان، تو جبهه بیان. چرا میترسید؟ مگر در زندگی غیر از مرگ هم چیزی هست؟ چه بهتر که این مرگ با عزت در راه خدا و برای خدا باشد. شهید دیگه، شهید امام پناه، که این زیرزمین حسینیه به نام این شهید بزرگواره. من این شهادت رو از خداوند سال هاست که خواستم و منتظر بودم. حال خداوند راضی شده و جوابم را داده است. از کردیم قبل از شهادت اینا رو می نویسن وقتی که مطمئنن دارن میرن.
شما دارید الان با شهید امام پناهی صحبت میکنید که بهش گفتن خب تو شهید میشید، تاریخ شهادتش هم گفتن، حتی کیفیتش هم بهش گفتن. یه خب خدا راضی شد. چون بعضی از وصیت‌نامه‌ها اینجوری نیستا، بعضی از وصیت‌نامه‌ها اینجوریه: من از خدا شهادت رو خواستم، امیدوارم که خدا روزیم کنه، اگر روزی کرد این توصیه ها رو داره. ولی ایشون میگه نه، شهید عزیز، عکسشون هم هست دیگه، الان که میخونم عکسشون هم هست، شهید امام پناه: من از خداوند سال هاست که خواسته هم و منتظر بودم، حال خداوند راضی شده و جوابم را داده است، پس شما هم راضی باشید به رضای خداوند. به خانوادهشون ایشون داره اینجا میگه که از شهادت من نگران نشید، نراحت نشید، اشک نریزید، و بدانید هر حرفی، دقت کنید، بدانید هر حرفی غیر این کفر و وسوسه شیطان است. معلومه این شهید تو اطراف خانوادهشون کسانی هن که خیلی ملامت میکنن، چه حقی، چه باطلی، چه کفری، چه اسلامی، جون دادن ها علکیه، مگه نبود قائم مقام رهبری از قم سخنرانی میکرد، نوارش میومد تو جبهه، ما مجبور بودیم پخش بکنیم غروبا تو گردان ها واقعا دیگه چه خون ها، چه خونی، چه قصه ای، چه جنگی، خون ها هدره، جون ها هدره. روحانیت بیشتر از هر قشر دیگری در جبهه شهید داد، شهید داد. حالا من نمیدونم بگم، نمیتونم بگم بیشتر از هر قشری رزمنده داشت، اینو من محاسبه نکردم، اما اینو بنیاد شهید رو جاهای دیگه محاسبه کردن، بیشتر از هر قشر دیگری در جنگ شهید داد. خب به نظر شما میشه اینو درک کرد؟ چه اتفاقی برای حوزه علمی افتاده؟ بیشتر از هر قشری شما در جنگ شهید بدی؟ بعد مقام معظم رهبری در همین جلسه چند وقت گذشته در خطاب با مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم، دغدغه اصلیشون چی باشه؟ از بین رفتن تفکر انقلابی و مبارزاتی و جهادی. بگن این همسنگ درس و بحث و تخصص و اخلاق و سازمان و دین مداری و ترویج و تبلیغ، همسنگ اونها و بلکه شاید مهمتر از اونها رشد تفکر و روحیه انقلابی در حوزه های علمی است و امروز میخوان این رو به مخاطره بیندازن، از بینش ببرن. چجوری میشه جمع کرد؟ چجوری میشه که دیگران طمع میکنند روحیه انقلابی رو از حوزه ببرند؟ و بردن، خیلی جاها بردن. این که آقا فرمود حوزه سکولار نداریم، چون خیلی جاها ایشون اطلاع دارن، خبر میرسه، استاد میاد سر کلاس چی میگه. اون موقع هم بود، زمان جنگ هم این حرفا بود، مسئول امور مدارس حوزه علمیه قم بود، مرکز مدیریت شیخی بود که اگر همه رزمندگان ببخشنش، من نمیبخشمش، چون سالی که ایشون یک جنایت در حوزه علمیه کرد هیچ فقط از خاطرم نمیره. سال 67 قتل عام کرد بچه رزمنده ها رو در حوزه، همشو گذاشت، بچه های جبهه که از جنگ تازه برگشته بودن و میخواستن درس رو ادامه بدن، هر کدومو به یه طریقی از حوزه اخراج کنه و کرد. همکلاسی های ما تو مدرسه علمی کرمانی ها شاید 70% بچه های جبهه ای رو همه رو از حوزه اخراج کردن به بهانه های مختلف. به خود ما گفتن شما اصلا طلبه نیستی. گفتم بابا من تمام امتحان ها و والله به خدا دادم، من خرداد ها اومدم رفتم امتحان دادم، جبهه هم که بودم سال به سال امتحان دادم، مدیر مدرسه من حاجی جاویدی برگه های امتحان منو از مدرسه برداشت آورد داد، گفت آقای فلانی اینا برگه امتحان تاریخشو نگاه کن، این امتحاناشو داده این شیخ علیه ما علیه. اون سال قتل عام کرد بچه های رزمنده رو در حوزه علمیه قم. چرا؟ برنامه بود که اونجا اگر فریاد امام بلند شد که آی این بچه های پابرهنه، این بچه های سیلی خورده، این بچه های جبهه رفته، اینا رو حذف نکنید، اینا رو جذب کنید تو مدیریت، تو جامعه مدرسین، تو مرکز عالی حوزه علمی قم، ازشون نظر بخواید، اینها حرف بزنن، اینها رو ترد نکنید. داد امام در آمد که بعد همین مجمع نمایندگان طلاب اصل تشکیلش این بود، اصل تشکیلش این فرمان امام بود. بعد وقت مقام معظم رهبری باید به نمایندگان مجمع نمایندگان طلابی که اساساً این تشکیلات برای رساندن فریاد فرزندان انقلابی و جهادی حوزه علمی اساساً تشکیل شده، به اینها بگه آقایون بنشینید برنامه ریزی کنید برای این که حوزه علمیه روزه علمیه انقلابی باشه. سخنرانی فایده ای نداره. والله قسم آقا راست میگه، با سخنرانی با یادواره شهدا حوزه علمیه انقلابی نمیشه، چون انقلابی شدن جو نیست، انقلابی شدن یک احساس نیست که شما با یه تب یه سخنرانی انگیزشی و یه شور و هیاهو همه رو انقلابی کنید. نه عزیزم، شما نگاه کنید این وصیت‌نامه ها رو بخونید، شما فهم کنید اینها با یه فریاد. کی اون روز مگه تو حوزه علمیه فریاد میزد؟ من اصلا کسی فریاد میزد؟ چندین مدرسه تحت مدیریت اون موقع قائم مقام رهبری بود، حق نداشتن طلبه هاش به جبهه برن. مدیر مدرسه من برگشت گفت امام صادق نیروگاه بودم، گفت فلانی من با جبهه مخالف نیستم ولی قانون مدرسه ما اینه، جبهه نباید بری. گفتم من که از شما اجازه نگرفتم، فقط به شما اطلاع دادم دارم میرم جبهه. اجازه که فرمان آمده برای جبهه رفتن من، امام داره میگه. گفت ولی من موظفم شرعن اگر تو جبهه رفتی برگردی اخراجت کنم. از بهترین مدیران اون موقع مدارس علمی قائم مقام رهبری بود. گفتم شما وظیفت رو انجام بده، منم وظیفم رو انجام میدم، قیامت جلوی خدا سر بلند میکنیم ببینیم کدوممون شرمنده ایم. خب من که زورم به تو نمیرسه، حالا که میخوای بری برو، ولی یک مأموریت بیشتر نرو، اونم یه مأموریت 45 روزه، نه مأموریت 3 ماهه. معمولا 3 ماهه بود، 45 روزه مأموریت های تبلیغی بود. گفتم شما راضی باش که من برم خیالم راحت بشه، چون انصافا به ایشون ارادت داشتم، خیلی بزرگوار بود، وقتی میرفتم عشق میریخت بدرقه میکرد، ولی مجبور بود. وقتی برگشتم بعد از 8 ماه رفت تو دفتر در و بس، به معاونش گفت بهش بگو من همون حرفی که زدم و مجبورم پاش وایسم، نمیتونم باش رو به رو بشم. منم رفتم تو حجره ساکمون بستم اومدم بیرون، و هنوز بیرونم. رفتم یه مدرسه ای، یه نگاه کرد گفت نه. رفتم یه مدرسه دیگه ای، گفت نه. همینجوری رد میکردم تا رسیدم به مدرسه کرمانی ها. اونجا با آغوش باز جای جاویدی استقبال کرد، چون اونجا پر بچه رزمنده بودن. این وصیت نامه های تیکه های از وصیت نامه بچه های الهادیه. خدای را سپاس که ما را در مقطعی از زمان و مکان قرار داد که این نعمت بزرگ جهانی اسلام و این تجدید حیات مجدد اسلام را ناظر و شاهدیم و در آن واقع شده ایم. این که شما آقا این حرفو الان به نمایندگان شما طلاب زدا، وای حواستون جمع باشه، برید این کار کنید. انقلاب اسلامی یه اتفاق عظیم بود، افتاده بود. بعد توی شکلگیری انقلاب اسلامی برید ببینید، گرچه حرکت های انقلابی عموما دانشگاهیه، ولی خیلی تفاوت داره حرکت های انقلابی که توسط حوزه علمیه با مدیریت امام و روحانیت مدیریت شد. از زبان امام مقام معظم رهبری فرمود، اینو شنیدین همه، مکرر گفته شده که امام یه جایی شنیدن فلان روحانی از خمین راه افتاده، مردمم پشت سرش راه افتاده، از یه روستای خمین حرکت کردن دارن راه پیمایی میکنن، روستای خمین حرکت کردن دارن راه پیمایی میکنن. امام فرمود دیگه کسی نمیتونه این انقلاب رو شکست بده، چون کاری که باید میکردیم کردیم. کار رسیده، سرشاخه ها رسیده به روستاها، دورترین مناطق. این کار دانشگاه نبود، این کار حوزه بود. بله از سال 1300 و عرضم به حضورتون 20 بود یا 30 حرکت های دانشجویی، این تجمعاتی که برخلاف خواسته مثلا نظام حاکم وقت بود، یا اون اعتراضی که برای امریکایی ها شد، شهید هم دادن بچه های دانشجومون، اینها همه هست. اما اینکه این انقلاب رو ایجاد بکنه نبود، جز یک حرکت اصیل حوزوی با همون ساختار انقلاب نبوی، با همون ساختار شبکه شبکه ایجاد بشه، تمام روستاها، تمام شهرها، بعد یک انقلاب شکل بگیره. 1320 امام اعلامیه انقلاب رو بده، 57 نتیجه بگیره. چه سازمانی میخواد، چه تشکیلاتی میخواد؟ بعدشون آقا مقام معظم رهبری به نمایندگان میگن بعد الان بیان این انقلاب رو از حوزه علمیه بگیرن. مگه میشه مقابل این صبر کرد؟ مگه میشه آدم اجازه بده این اتفاق بیفته؟ اصلا خواستگاه انقلاب حوزه علمیه است، این طلبه هاشن. این حرف طلبه های شهیده چند لحظه قبل از شهادتشون، چند روز قبل از شهادتشون. بدا به حال ما اگر در حفظ این آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی لحظه ای غفلت نماییم که گناهی بس نابخشودنی است، چرا که این انقلاب اسلامی باعث عظمت اسلام و قرآن و احکام اسلامی و زبین ساز نهضت جهانی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف است. پس بکوشیم اسلامی بودن انقلاب. تو رو خدا این حرفا رو ببینید، این حرفا رو الان آقا داره این حرفا رو میزنه به مردم، امروز به حوزه علمیه، به جاهای دیگه. این حرفا مال دهه 60. نگید بچه ها رفقا، نگید اون زمان یه چیز دیگه ای بود. اون زمان هیچ چیز دیگه ای نبود، والله بالله تلا جنگ همین جنگی بود که امروز شما دارید. منتها اون موقع یه گلوله و ترکش و اینها اضافه داشت که الان این رو نداره، و الا جنگ همونه. تقابل جبهه حق و جبهه کفر در همون محورهایی که اون روز بود همین امروز هست. گوش بدید، بکوشیم اسلامی بودن انقلاب را به هر قیمتی که شده حفظ کنیم، که اصل حفظ اسلام است. آقای مشاور رئیس محترم جمهور دکتر سریع القلم، گوش کن، مرکز تحقیقات و مطالعات، مرکز مجمع تشخیص مصلحت، برید این کتابا رو جمع کنید، بدید خمیر بشه، مقوا بشه، بد نیست برای بسته بندی که توش چاپ کردید و نوشتید. امروز باید با تساهل و تسامح از کنار قاعده محکم نفی سبیل بگذریم. تا از کنار قاعده نفی سبیل بگذری و بگی باید پذیرفت فکر غرب را در تعامل اقتصادی، یعنی انقلاب رو باید قربانی بکنی. اسلامیت انقلاب رو یه عده امروز میخوان حذف بکنن. بابا صد رحمت به خاتمی که برگشت گفت تساهل و تسامح در ارتباط با روسری و چادر، که خدا ازش نگذره، هنوز اثراتش هست. نمیتونی الان تو خیابونای تهران را بری، فساد، فحشا، بیبندوباری. اما باز صد رحمت به او که بابا این مظاهر شریعت و احکام اسلامی امروز میگه تساهل و تسامح رو در اصل نفی سبیل. میشه ازش گذشت؟ از قاعده نفی سبیل و ما جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، میشه از این گذشت؟ حفظ انقلاب هم به خاطر حفظ اسلام و فرمان خداست. جانم به این نفس حق، طلبه مدرسه علمیه الهادی. اسلام نیاز به ایثار و خون دادن دارد و این وظیفه الهی و شرعی ماست که از حیثیت اسلام به قیمت جانمان نگهداری کنیم. ببینید اینا رو از بندهان شهیدمونن دارن میگن ما برای چی داریم میریم جبهه. اصلا نمیگه آقا این مرزا رو چیکار کردن، شهرها رو گرفتن، ما بریم صدامو دفع تجاوز کنیم و سر جاش بشونیم. اصلا این حرفا نیست. خط تو دفاع مقدس اینه که اینا تو وصیت‌نامه هاشونه، اینا زنده است. این کدوم شهید بود؟ شهید حمید آوری فرد تو شرمچه هم شهید شد، طلبه 20 ساله مدرسه علمیه الهادی. خدا نکنه بچه‌ها یه طلبه مدرسه علمیه الهادی تا حالا این وصیت‌نامه رو ندیده باشن، خدا نکنه، زبانم لال، بلا باید برن توبه کنن. شهید دیگه، شهید حامد سروی، روحانی شهید. به خدا قسم لذت و شیرینی شهادت حتی اگر تکه تکه شدم و بدنم پودر و متلاشی گردد، در نزد من خوشتر است از بهترین لذت این دنیای فانی. بهترین افتخارم این است که در انتظارش هستم نصیبم گردد. ما هم از مولایمان درس گرفتیم و میگوییم، از ابا عبدالله تیکیشو من حذف کردم چون طولانی بود این قسمتشو، ما هم از مولایمان حسین درس گرفتیم و میگوییم اگر چه پرچم لا اله الا الله در سراسر گیتی برافراشته نمی شود مگر با کشته شدن ما، پس ای سلاح‌های مدرن جهان که در اختیار مزدوران شرق و غرب صدام جنایتکار هستید، ما را تکه تکه کنید. هدف جنگ برافراشته شدن پرچم لا اله الا الله در سراسر جهان، هر کی میخواد با هر سلاحی بیاد بزنه بیاد بزنه. سخن و پیامم به امت حزب الله این است که به ندای امام عزیز پیر جماران که پیام او مضمون کلام خداست گوش فرادهند و با جان و دل در راه او که همان راه حسین زهراست کوشا باشند. رفقا اینها حرف یه طلبهی مثل من بالا منبر نیستا، این از جان کسی در میاد که دو روز بعد، سه روز بعد، شاید یک روز بعد، شاید یک ساعت بعد تکه تکه داره میشه. شما دارید حقایق رو میشنوید نه مطالب رو. شهید دیگه، شهید محسن گلستانی: من میروم و شما به دنیای جانم. انقدر کیف کردم از این جمله. بچه های همرزم این شهدای طلبه، دوستان طلبه من، من میروم و شما را به دنیایی که به آن رو آورید دشمنتان و اگر از او رو گردانیدید خدمتگزارتان خواهد بود، تنها میگذارم. من میروم و شما را با دنیایی که به آن رو آورید دشمنتان و اگر از او رو گرداندید خدمتگزارتان خواهد بود، تنها میگذارم. این یعنی چی؟ بچه ها اگر اهل دنیا باشید دشمنتون میشه دنیا، بیچارتون میکنه، اما اگر از دنیا دل بکنید میشه خادمتون، میشه نوکرتون، دنیا دیگه در اختیارتونه. این همون کلام امیرالمومنینه: ارادت هم دنیا، بله، فلم یریدوها. اونایی که پس میزنن دنیا رو، دنیا میاد میگه نوکرتم، مخلصتم، یه ذره از من بچش. شهید ابو ترابی، من میگم شهید چون واقعا این عزیز، کاری ندارم به مرگ مشکوشش و اینها، ولی این عزیز یه شهید به تمام معناست. به همون روایت شریفی که فرمود: من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. شنیده بود یکی از اردوگاه‌های عراق، اردوگاه صلاح الدین عراق، شنیده بود اونجا همه رو میزنن با چوب خیزران میزنن، میگفتش آیا ابو ترابی، میگفت من روز شماری میکردم، آرزو میکردم یه روز پام به این اردوگاه باعث بشه چوب خیزران بخورم. پاش باز شد و مفصل چوب خیزران خورد. شهید ابو ترابی خیلی عجیبه. ما میخواییم امشب از زندانهای موسی بن جعفر بگیم، زجر کشیدنهای حضرتش نوعی طلب است. رفقا ما چقدر الان آمادگی داریم برای یه چنین شکنجه هایی؟ ساعتها در گودال مخصوص مدفوعات تا گردن فرو ببرن، میخ بزنن تو سر، تو پا، تو مفاصل، تو دست، با کابل برق بزنن، مجبور کنن مدفوع بخوره، دزمنده، برق وز کنن. اینا شکنجه های عادی، و بسیاری از این شکنجه ها رو بشه. شهید ابو ترابی باز از این اردوگاه به اون اردوگاه میره، بچه ها روحیه میده. همه هم میدونن این یکی از شکنجه‌گرای شهید ابو ترابی، اخیراً اومده بود ایران دنبال خانه ابو ترابی میگشت و اینها. اخیراً که نه، یعنی اخیر بعد گفته بود پناه من تو ایران ابو ترابیه، پناه من تو ایران ابو ترابیه، من میدونم این مرد خیلی بزرگواره. هیچی، اومد و اخیراً توی یک ماه، حدود یه ماه پیش بود من شنیدم، این شکنجهگر عراقی که تحت تأثیر شخصیت این طلبه و روحانی مبارز شکنجه دیده در زندانهای عراق، یعنی ابو ترابی، قرار گرفته، اخیراً در جنگ سوریه مدافعین حریم اهل بیت همون سلام به شهادت رسید. طلبه یعنی این. وای
اگه اینا طلبن ما چه کاریم؟ تو بتونی از یک شکنجهگر عراقی که چقدر قتل کرده، چقدر جنایت کرده، یک شهید درست کنی. اخیراً شهید شدیشون.
من میروم تا به وعده هایی که به من داده شد برسم جان.
گرفتی؟ من میروم که به وعده هایی که به من داده شد برسم. بهشون میگن، بهتون میگن که اینو بهتون میدیم، اینو بهتون میدیم، جاتون اینجوریه، منزلتون اینجوریه. من میروم. ببین چقدر با اطمینان صحبت میکنه. آقا فقط شما شهدا رو قبول داشته باشی، با خاطراتشون لذت ببری و بعد اینها، این کافی نیست. باید به این نقطه برسیم، باید به این قله برسیم. بیان به ما بگن آقا شما شهید خواهی شد، امروز، فردا، دو سال دیگه، ده سال دیگه، جاتم اینجاست. طلبه سراغ دارم و همین الان سید در حوزه علمی قوم داره درس میخونه. همین الان طلبه من سراغ دارم، میگه فلانی من زمان شهادت، تاریخش، روزش، ساعتش و جای شهادت خودم هم میدونم. بهم گفتن. پروردگارا چه کنم که دیگر شهید علیرضا رنجبر، چه کنم که دیگر طاقت ماندن در این دنیا را ندارم. دنیا را مانند همانند قفسی بیش احساس نمی کنم و خود را همانند پرنده‌ای که منتظر باز شدن در قفس است. اگر چه بار گناهم را هنوز نتکانده‌ام و اگر چه هنوز لیاقت آمدن پیش تو را ندارم، اما دیگر صبر و تأملی برایم باقی نمانده است. تو خودت فرمودی که اگر عاشق من شوید من عاشق شما میشوم و هنگامی که من عاشق شما شدم شما را پیش خودم میآورم و حال خدای بزرگ من منتظر عاشق شدن تو هستم. من عاشق شدم، منتظر عاشق شدن تو هستم. ما هر وقت تونستیم مثل شهدا اینجوری با خدا حرف بزنیم، میتونیم راه شهدا رو ادامه بدیم، چون اونها رو خدا انتخاب کرد برای این مسیر.
خب اینها رفتن، جایگزین اونها باید کسانی باشن که به این آموزش رسیده باشن، به این تربیت رسیده باشن، به این تزکیه رسیده باشن، به این قله رسیده باشن. اگر به این قله نرسیده باشن نمیتونن باری که اینها برداشتن رو بردارن. وقتی من اینها رو میخونم دوستان، بگید این با خودت بگو این حرف تو الان هست یا نیست. پس لاف عاشقی نزن. و هنگامی که من عاشق شما شدم شما را پیش خودم میآورم و حال خدای بزرگ من منتظر عاشق شدن تو هستم. پس خودت از کرم و لطف و عزتت به من عنایت کن تا بتوانم به آرزویم که دیدار معشوقم است.
به خدا این حرفا حرف نیست، اینها حقیقت. والا بلا تلا حقیقت. مکرر در مکرر دیدیم کسانی رو که به این قله عشق رسید. نمیتونه. امیرالمومنین میفرماد تو متقی واقعی رو وقتی میبینی احساس میکنی خولت قاطی کرده. مکرر میدیدی اینها قاطی کرده.
بعد آقا میفرماد بله قاطی کردن، ولی نه دیوانه شده باشن، قاطی شدن با یه امر عظیم. الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. صادقین یعنی اونهایی که اهل مبارزن، صادقین یعنی اونهایی که انقلابیان. لا یولون الادبار، صدق در قرآن یعنی پشت به دشمن نمیکنه. انقلابی یعنی کسی که اصلی ترین شاخصه وجودیش استکبار ستیزیه، که در همین صحبت آخر مجمع نمایندگان مقام معظم رهبری در مجمع نمایندگان باهاشون فرمود بابا امروز میخوان این اصلی ترین عنصر انقلابیگری رو بگیرن، یعنی استکبار و کفر ستیزی رو. برید نگذارید این اتفاق بیفته، نگذارید در حوزه این اتفاق بیفته. اگر این انحراف در حوزه ایجاد بشه تمام انقلاب فاتحش خونده است. اتفاق داره میفته. اون روز یه فقیه عالی قدری میگفت که چی؟ آقا شما جنگ نکنید، صلح کنید، جنگ فایده ای نداره دیگه، ما نمیبریم، دشمن قدره. امروز یه چیز دیگه میگن، امروز دارن میگن برید با کافر حربی به حکم قرآن صلح کنید. یه فقیه عالی قدر دیگری،
موسی بن جعفر، هارون لعنت الله علیه کاخشو نشون داد به آقا، برگشت گفت ما حاضه دار. چی میبینی موسی بن جعفر؟ این خونه چیه؟ میخواد اعتراف بگیره، مثلا موسی بن جعفر الان بگه کاخ با جلال و جبروتی تو خلیفه مسلمین امیر المؤمنین. خب امام که هیچ وقت این حرفا رو نمیزنه، منتها میخواد به چزونه این بدبخت بیچاره هارون الرشید. ببین چقدر حقیره، ببین چقدر پسته، چقدر خوبه خدا دشمن ولایت رو چقدر حقیر و پست قرار داده. آخه تو کاخ نشون میدی به موسی بن جعفر؟ موسی بن جعفری که وقتی میخواد از این دنیا به دیدار معشوقش بره، موسی بن جعفر جایی که از این دنیا اشغال کرده اندازه یه تن یک آدم دراز کشیده است در قهر سیاهچال، اینجا رو انتخاب کرده موسی بن جعفر، تو کاخ بهش نشون میدی؟ اهل کاخ نیست موسی بن جعفر، تو خوب اینو میدونی. بیچاره راهی برای اذیت کردن موسی بن جعفر نداری، ولی کار خوبی کردی این سوالو کردی. چون وقتی این تقابل موسی بن جعفر با خودت رو من میخونم امروز، وقت میتونم این آیه قرآنی که موسی بن جعفر تو صورت هارون الرشید زد امروز بزنم تو صورت کسانی که میگن باید با امریکا رابطه برقرار کرد، باید صلح ایجاد کرد، تو صورت کسانی که تو این چند وقته اسیر فتنه خاندان راکفلر شدن، همین خاندانی که شوروی رو به زانو در آوردن با جریان مذاکره، چقدر کار قشنگی کرد. باری کلا برای بچه های گروه سریا، این برنامه رو 10 بار ببینید رفقا، دستتون رو پر کنید بچه های طلبه که این ورنو بر صحبت میکنید، مستندات خیلی خوبی رو رو کرد، خیلی قشنگ میگه مذاکره با دشمن طریقش اینه. تو دانشگاه کلمبیا، همون دانشگاهی که آقای احمدی نژاد چند وقت پیش رفت صحبت کرد تو امریکا، همون دانشگاه کلمبیا، کلاس آموزشه. 30 سال اینها کارشون اینه، تخصصشون تو این حوزه مذاکره است. بعد یکی از شیوهاشو اینه، میگه تو مذاکره هیچ وقت، حالا ما مقام معظم رهبری فهمون بابا آمریکا شما بخواید مذاکره کنید، این حرف مال کیه؟ مال دولت قبله. آمریکا بخواید مذاکره کنید باید یه چیزی بدید، یه چیزی بگیرید. ما چیزی نداریم به امریکا بدیم، امریکا هم چیزی نداره که ما ازش بگیریم، نباید با اینا مذاکره کرد. بچهای حزب اللهی بچینید سجاتون. بعد این آخرش رو من گفتم، سال 81 تا 85 اینا چه پروژه‌ای رو برای ایران پروژه ایران امروز اومد ایران بازیش بدیم مثل شوروی، برای اینکه به زمین بزنیمش جنگ سرد کنیم با ایران با مذاکره. بعد جالبه اونجا نظراتش رو دقیق میگه، میگه بابا اینا اینجوری هن، یه چیزی از شما میگیرن، قاعده شون اینه، میگن با دشمن با مخواهی مذاکره کنی، باریکلا به این خاندان فاکفلر که هنوز ما رو دشمن میدونه و بر این که با دشمنش دارد مذاکره میکند میبالد، چون میگوید با مذاکره من این دشمن را نابود میکنم و این رو علنی میگه. وای با حال اون سیاست مداری که میگه میشه با مذاکره با شیطان با اون معامله کرد و تنش زدائی کرد، دشمنی را کم کرد. دشمن شما امریکا میگه من با مذاکره دشمنم رو ایران رو نابود میکنم، این ور میگه من با مذاکره دشمنی دشمن را کم میکنم. تو رو خدا ببین این دوتا ادبیاته. بابا بذارید این بره تو دانشگاه کلمبیا یاد بگیره مذاکره با دشمنو، عیب نداره بگید عمامشو برداره بره تو مذاکره با دشمن یه چیزی ازت میگیره، بعد تو چیز مهمم ازت میگیره، مجبور میشی برای گرفتن اون چیزی که در اختیار اویه باز امتیاز بدی. ببین همش سود برای خودشه، برای تو سود نیست. اینجا سیاستمداران ما داد میزنن آقا مذاکره ما برد است، نیست ولا تلا نیست. برو آموزش مذاکره ببین تو کلمبیا، اون به تو بردی نمیده. بعد آقای ایکس و ایگرگ بلند میشه میره تو حوزه علمیه قم، میره دیدار بعضی از آقایون بزرگتر ما، بعد اونا میگن عجب کاری کردید شما در این مذاکرات. امام موسی بن جعفر یه نفره،
یک نفر یک نفر یک نفر یک نفر اسیر تنها غریب، تمام نیروهاش تو کوه و کمر اسیرن، مبارزین و انقلابیون و رزمندگان دیگه. حالا نشد دیگه، نرسیدیم به این که اون فصل زمانی رو باز کنیم با هم بررسی کنیم. اما این نکتهش جالبه. گفت اینجا چه جاییه؟ آقا موسی بن جعفر فرمود هاذه دارالفاسقین، اینجا خونه فاسقینه، دارالفاسقین. بعد آیه قرآن خوندن بلا فاصله. این آیه قرآنه ببینید حمله های پی در پی خدا به مستکبرین. حالا شده چی بهش بگم، یه سلاحی دست موسی بن جعفر، امان نمیده به هارون. چپ و راست هارون رو با این آیه قرآن میزنه، چپ و راست. این آیه رو ببینید، حمله اول، حمله اول چی بود؟ هازا دارالفاسقین، هنوز سر بلند نکرده. حمله دوم، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، روی برگردانن از آیات حق، از ولایت حق، از حاکمیت حق، از حاکمیت قانون حق. چه کسانی؟ متکبرین فی الارض، اینهایی که حکومت در روی زمین رو به غیر حق، از راه ناحق به دست آوردن. دومین ضربه رو زد. یعنی تو اگه الان داری حکومت میکنی غلط کردی، میگی من خلیفه مسلمینم، تو از ناحق استادی داری حکومت میکنی. ضربه اول، دوم، ضربه سوم. و این یراو کل آیت لا یؤمنون بها، این مستکبرینی که قد علم کردن حکومت تشکیل دادن مقابل حکومت حقه، صد میکنن از برقراری حکومت حقه، ویژگیشون اینه. آقایون سیاستمدار امروز، آقایان حوزوی امروز که دل دادید به افکار پوسیده غربی ها، شما قرآن دارید. خدای متعال میفرماد، خدا میفرماد موسی بن جعفر این آیه رو تو چشم هارون فرو میکنه. ان یراو کل آیه لا یؤمنو بها، تویی که مستکبری هیچ وقت آدم نمیشی، امید قطع از این که تو اصلاح بشی. خدا میگه من هر آیه ای رو به اینها نشون بدم، هر حجتی رو تمام کنم، لا یؤمنو بها، ایمان نمیاره، درست نمیشه. و این یراو، ضربه چهارم، و این یراو سبیل الرشد لا یتخذوا سبیلا، برنامه بهش بدی. شما به لابی های صهیونیستی، به دستگاه های استکباری برنامه بده، بگی بابا من تو نمیخوای کت خدا باشی. آیا احمد اینجا دیروز یه چیزی میگفت داد ما که اون روز در اومد، خیلی بچه های حزب الله گفتن آقا چرا این حرفو میزنی، آقا خودیه، خودی باشه، این مبنا غلطه، آدم خودی که نباید یه مبنای غلط بده. گفت شما قدرتید، خب باشید، ما هم قدرتیم، شما برای خودتون قدرت باشید، ما هم برای قدرت بگذارید برای خودمون قدرت باشیم، کاری با کار هم دیگه نداشته باشیم. گفتم این مبنای ما نیست. حالا از ایشون یا آدمای سیاسی دیگه من نمیتونم انتظار داشته باشم که مبانی دین رو شناخته باشن، اما میتونم انتظار داشته باشم اون موقع فریادی بلند بشه از حوزه بگه بابا این مبنای اسلامی نیست، این حرفی که شما دارید میزنید در کلان حاکمیت اسلامی، اون هم به اسم حزب الله و ولایت. اینجا باید ما حضور پیدا کنیم دیگه، مبنا رو بگیم. این یرا کل آیت لا یؤمنو بها، هر چی هم تو حجت تموم کنی برای امریکا، آقا بریم حرف بزنیم، اینها مجاب میشن. مجاب نمیشن داداش، خدا میگه مجاب نمیشن. ده بابا اون خودش ساخته اینا رو، میگه مجاب نمیشن. زور میگی چرا؟ استکبار از استکباریش دست بر نمیداره. ما فقط با صهیونیسم مشکل داریم، با آمریکا مثل کشورهای دیگه هستیم. اشتباه میکنین جناب آقای هاشمی، اشتباه میکنین. امریکا اگر مستکبره که هست، اگر کافر حربیه که هست، با تمام شواهد و قرائنش با صهیونیست تفاوتی نداره، سگ زرد برادر شغاله. اشتباه میکنی. مبنای موسی بن جعفر، مبنای قرآن، مبنای خدا، دشمن کیست؟ مستکبر کیست؟ ما چرا انقلاب کردیم امریکا را نابود کنیم؟ یعنی هر امریکایی رو در هر اصلی نابود کنیم، مستکبر رو نابود کنیم، خاطر این مبنا. چرا باید انقلابی بماند حوزه علمیه؟ به خاطر این مبنا. این یراو کل آیت لا یؤمنو بها، ضربه پنجم. و این یراو سبیل الرشد، این یراو سبیل الرشد لا یتخذوا سبیلا، برنامه بهش بدی، برنامه درست. سبیل الرشد یعنی چی؟ این شما یه مانیفست مدیریت
دقیق منطقی عادلانه حق بهش بدی، بگو بابا من تو نمیخوای آقایی کنی تو عالم، بیا این برنامه رو بزن، به منافعت هم میرسی، جامعه رو اداره کن. میگه نخیر نخیر، میگه من راه درست رو نمیرم. لا یتخذوه سبیلا، خدا میگه، خدا میگه مدل مدیریت حق و عدل رو این نمیپسنده. نه من میرم صحبت میکنم یه جوری درستش میکنم، داداش نمیپذیره، قربونت برم نمیپذیره. این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا. هارون رشید تو ناحق الان داری حکومت میکنی تو این کاخ. یک، همه هر حجتی هم برای تمام بشه تو آدم نمیشی. دو، الان من موسی بن جعفرم به تو برنامه بدم بگم بر اساس این مدیریت کن فایده نداره، پس توقع نداشته باش من باید کنار بیام. ای منصور دوانقی میگفتی که قبل از همین هارون رشید، آیا امام صادق، آیا عالم، چرا نمیای به ما سر بزنی از مشاورتت استفاده کنیم؟ گفت برو ببینیم بابا. امام صادق چرا نرفت تو کاخ منصور؟ چرا باش تعامل نکرد؟ چرا امریکا امروز طمع کرده به عالمان دینی ما؟ چرا؟ چون از قرآن فاصله گرفتیم، چون از اهل بیت فاصله گرفتیم. و ان یروا سبیل الغی اتخذوه سبیلا، این اصلا راهکار مدیریتش اینه. میگه خب دزدی، جنایت، غارت، حق کشی، این اساس مدیریتش، اساس مدیریتش دزدیه. اینقدر خوشحال شدم آقای روحانی تو این چند روز پیش فرمودن که خیلی خیلی خوشحال کننده بود این موضعیشون. من که کلی کیف کردم، پیش خدا براش دعا کردم، خدا پدر تو بیاموزه. موضع خیلی زیبایی گرفتن، گفتن این دزدی آشکاره. در کجا بود صحبت علنی هم میکردن، این دزدی آشکاره. با این دزدی امریکا نشون داد که هنوز خصومت داره با ما. عجب دزدی با برکتی بود، با 2 میلیارد معلوم شد امریکا خصومت داره. خیلی خوب، خیلی خوب، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، شکر میکنیم. دست شما هم درد نکنه، از این بصیرت شما هم ما در درگاه خداوند متعال سپاسگزاریم. ولی آقای رئیس جمهور، این مردم نه برای دزدی، این مردم در رد پای امریکا در عراق، رد پای امریکا در سوریه، رد پای امریکا در افغانستان، رد پای امریکا در یمن، در حجه، در قطیف، در بحرین، در سعده، در صنعا، در کرانه باختری، در غزه، در فلسطین، در لبنان، این مردم اونجا خصومت امریکا رو دیدن. فریاد این رهبر بلند شد، آی دیدید نسل‌کشی غزه رو، این امریکاست. خیلی دیره، خیلی دیره یک روحانی با 2 میلیارد بیدار بشه از خواب. موسی بن جعفر میفرما تو جز جنایت، هارون الرشید مستکبر زمان، جز جنایت، جز خونریزی، سبیل الغی، یعنی مدیریت باطل، مدیریت شرکالود، کفرآمیز، ظلم، ستم، جز تو به این قانع نیستی هارون الرشید. گفت این مال کیه؟ مال اهلشه، چرا نمیگیره؟ گفتش به موقعش. آقا موسی بن جعفر فرمود به موقعش. اون موقعی این امارت، امارت دست اهلش بود که آباد بود، تو ویران کردی،
تو جریان ولایت و مدیریت رو ویران کردی. رفقا میخوان انقلاب رو به این سمت ببرن، هارون و رشید آرا بنشانن بر کرسی امیرالمؤمنین. اون موقع اساس بنیان و قصر و حاکمیت اسلام ویران شده است. اون موقع امام زمان نخواهد آمد،
باید آباد بشه. انقلاب اسلامی قدمی بود برای آباد کردن خیمه و خرگاه و تخت مرأس ولایت و حاکمیت دین.
انقلاب اسلامی قدمی بود و هست برای آباد کردن امارت دین.
و جانم فدای این شهداء امام به سر، مدرسه الهادی، مدرسه رضویه، مدرسه کرمانی ها، مدرسه امام صادق، مدرسه باقریه، مدرسه مدارس دیگه، مدارس دیگه که برای این انقلاب و این اسلام خون خودشون رو دادن. جانم فدای این شهداء. هنوز وقتش نشده، وقتش بشه ما این امارت رو از شما میگیریم. خب الان چه میکنی؟ موسی بن جعفر فرمود خدا غضب کرد به شیعیان من، ان الله عز و جل غضب على الشیعه فخیرنی نفسی او هم فوقیتهم والله بنفسی. خدا به شیعیان من غضب کرد، منو مخیر کرد بین این که خودم عذاب بکشم یا شیعیانم، من خودم رو اختیار کردم. شیعیانی که نشسته بودند دو تکیه به بالش راحتی داده بودند، میفرماد ما موسی بن جعفر میگه شما شیعه علی هستی، تکیه به بالش راحت دادید. شیعه علی عملش قولش رو تصدیق میکنه، شما اهل مبارزه نیستید. اگر جامعه ما رو از انقلابیگری مبارزه تهی کنن، اون وقت باید شاهد باشی که موسی بن جعفرها تو سندانهای سندی ابن شاهک ها تیکه تیکه بشن، پوست بندازن، ناله کنن، نالشون هم به هیچ جا نرسه، هیچ جا نرسه. خدایا من شلاق میخورم، شیعیانم رو نزن. رفقا فکر نکنید این راه دور نیست. به این 30 سال روزه‌ای که خواندم به لطف و من الهی قسم، امروز امام زمان داره بار ما شیعیان رو میکشه. ما که زندگیمون رو داریم میکنیم کنار اهل و عیال و خانواده و همه چی امن و امانیم، کی در به در آواره کوه و کمره، کی زجر میکشه، کی سختی میکشه؟ ما کی میره کنار جنازه های بچه های شیعه سوخته؟ کی میره دلداری میده به مادری که میبینه بچه 6 ماهش تو تابه گذاشتن جلو چشمش دارن میسوزوننش؟ هیز میگه یا صاحب الزمان بچمه. کی میره جز امام زمان؟ کی از این دردها خبر داره جز امام زمان؟ شیعیان اون روز نشستن تکیه بر بالش ها دادن، شلاقشو موسی بن جعفر خورد، قربتشو امروز امام زمانمون داره میکشه، قربت اونهایی که تحمیل کردن بر امام زمان، نشستن تکیه به بالش ها دادن، راحت طلب ها، عافیت طلب ها، دنیا طلب ها، دنیا طلب ها، دنیا طلب ها. زندان رفتید؟ هارون رشید بچه های هیئت بود دیگه، طلبه آیه شهیدی قمر حسن زمان صدام، پول داده بود به این خادما، برده بودنش بغداد، میگفت رفتم تو این سیاهچال حاجی، میاد گریه میکرد حرف و که همینجوریش هم سخت متوجه میشدیم، گریه هم میکرد، میگفت پول دادم به این مامورا، گفتم منو ببرید زندان هارون رشید، جایی که موسی بن جعفر رو بردن. میگو منو بردن را پله، اول که میرفتی اندازه قدت بود، همین که میرفتی پایین میرفتی پایین هی را پله کوچیک میشد، کم کم باید مینشستی تو پله ها، اون ته میرسیدی یه سیاه چالی گوده، اصلا هم برق نداره، اصلا هم نور نداره، از هیچ کجا هم نوری نمیاد، سیاه چال تاریک، السلام علی المعذب فی قبر السجود. میرفتی اونجا، بعد آدم انتظار داره برسه به یه اتاقی دیگه، یه سالونی، یه اتاقی، یه چیزی، میگه نه یه گودیه، یه گودیه، نمیتونه کسی اونجا وایسه، اصلا نمیشه. من گفتم امام موسی بن جعفر میتونسته اینجا ایستاده نماز بخونه؟ دم نه اصلا نمیشه وایساد، نمیشه وایساد، نمیشه راحت خوابید، انقدرم بزرگ نیست که کسی راحت بتونه دراز بکشه. گفتم خب این مأمورها قضا، منتظر بودم خودش بگه، تو تاریخ خونده بودم یه سوراخی درست کردن از جلو، گفتم بذار ببینم این چی میگه، اینی که دیده چی میگه. گفت هیچ مأموری نمیاد پایین به موسی بن جعفر اینجا سر بزنه، یه سوراخی از بالا درست کردن تا پایین، روزی یه تکه قرصنان از اون بالا پرت میکنن اون پایین، موسی بن جعفر صد و جو کنه گرسنه کشته نشه. باز تحمل نکرد هارون، نه فایده ای نداره، چه کار کرد؟ داد دست سندی ابن شاهک گفت تو ببر. سندی ابن شاهک حضرت موسی بن جعفر رو آورد برد تو خونش بازداشت کرد. یهودی زاده بود که دیگه هر وقت هر جوری دوست داشت موسی بن جعفر رو عذاب کنه. نوشته تو تاریخ سهم موسی بن جعفر هر روز بود، این بدن مگه چقدر ازش باقی مونده، هی بیاد
با قل و زنجیر گرانی که در بدن هست هر روز شلاق بخوره، هر روز شلاق بخوره. السلام علی المعذب فی قعر السجود. از گردش فلک سر و سالار سلسله شد در کمندش گرفتار سلسله.
نبود، هیچ کس نبود بغداد برای موسی بن جعفر فریاد کنه.
آخ تا دست و پا و گردن او شد به زیر قول رونق گرفت زن همه بازار سلسله.